اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، صبح همه شما بخیر و برنامه این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امروز 18 ماه نوامبر سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. نخست رویا زمانی با مشروع اخبار.
با تقدیم سلام، جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان روز چهارشنبه در نیویورک برگزار شد. در این جلسه دبرا لاینز نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد به شورای امنیت گزارش داده گفت که رها کردن مردم افغانستان یک اشتباه تاریخی خواهد بود. او افزود که گروه طالبان به وی گفته است که در مورد سیاست‌های تازه برای بازگشایی مکاتب دختران کار جریان دارد. این مقام ملل متحد افزود که در آستانه یک فاجعه انسانی در افغانستان هستیم که قابل پیشگیری است. تحریم های مالی اعمال شده بر افغانستان، سیستم بانکی آن کشور را فلج کرده و همه جنبه های اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است. تولید ناخالص داخلی حدود 40% کاهش یافته است. پول نقد به شدت در افغانستان محدود شده است. افرادی که سالها کار کردند و پسنداز نمودند و پسنداز خود دسترسی داشته باشند. حقوق کارمندان دولت را نمیتوان به طور کامل پرداخت کرد. شفاخانه ها در حال اتمام دوا هستند. با نزدیک شدن فصل زمستان، قیمت سوخت و مواد غذایی در افغانستان افزایش یافته است. او افزود که مشکلات افغانستان به منطقه محدود نمی شود. بهترین راه برای ارتقای ثبات و حمایت بین المللی در آینده این است که طالبان از انزوایی که نتیجه تجربه قبلی آنها در قدرت بود اجتناب کنند. یونامو برای ایفای نقش حیاتی در این گفتگوی مهمه مربوط به ماموریت آینده ما موقعیت خوبی دارد. ایجاد یک مسیر تاریخی اما هنگ که گام‌های مشخص را برای ایجاد روابط سازنده بین افغانستان و جهان را مشخص کند، با رفاه و حقوق مردم افغانستان هدف اصلی همه این تلاش ها باشد.
ویندی شرمن معاون وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که او مذاکرات سازنده با مقامات ژاپن و کره جنوبی داشته است، اما اختلافات دو جانبه باعث گردیده است که دو همتای او از حضور در یک کنفرانس خبری از قبل برنامه ریزی شده اجتناب ورزند. این مقام آمریکایی به تنهایی در کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت که ملاقات‌های دو جانبه مثبت بوده است. خانم شرمن گفت که این سه مقام در مورد آزادی کشتیرانی، قدرتنمایی بیش از حد چین در آب‌های جنوب آن کشور، تعهد سه کشور به بهبود ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر صحبت کردند و همچنان تعهد خود را برای حفظ یک منطقه فراگیر، آزاد، سلامیز، باثبات و باز هند و اقیانوس آرام دوباره اعلام کردند. خانم شرمن از این که چی موضوع مانع اشتراک دو همتای ژاپنی و کره جنوبی شد، جزئیات ارائه نداشت. روزنامه وال استریت ژورنال در گزارش به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داده است که ایران تولید قطعات سنترفیوژهای پیشرفته را در ساحه‌ای که اداره بین‌المللی انرژی اتمی ماها قادر به نظارت بر آن نبوده سر گرفته است. روزنامه وال استریت ژورنال در گزارش جدید خود از این موضوع به عنوان چالش تازه برای حکومت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده یاد کرده است. در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با انتشار گزارش اعلام کرد که مفتش حسه این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد هنوز از سوی ایران اجازه ندارند برای نصب مجدد دوربین‌های نظارتی در مجتمع ساخت قطعات سنترفیوژهای تاسا در کرج اقدام کنند. آژانس گوید که نصب این دوربین ها برای احیای توافق هسته ای برجام الزامی است. رویترز به نقل از بیانیه آژانس اعلام کرد که مفتشین نیز همچنان در معرض بازرسی های فیزیکی بیش از حد تهاجمی در تاسیسات هسته ای ایران هستند. دیپلمات های آژانس پیشتر نیز از بروز این مشکل در بازرسی از تاسیسات هسته ای نتنز خبر داده بودند. مشروع خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. پناهجویان در سرحد پولند با بلاروس بر نیروهای پولندی سنگ پرتاب کردند و محافظین پولندی در مقابل بر آنها از آب‌پاش، اطفائیه و گاز اشکاور کار گرفتند. مقامات پولندی روز چهارشنبه گفتند که در این برخورد که روز گذشته آن اتفاق افتاده بود، 9 تن از نیروهای این کشور زخمی شدند. وارسا مقامات بلاروس را متهم کرده است که به شماری از افرادی که تلاش داشتند از سرحد عبور کنند بمب‌های دودکننده و سلاح مختلف دادند، اما بلاروس این اتهامات را رد کرده است. خلیفه هفتر جنرال مقتدر لیبیایی حضورش را در انتخابات ریاست جمهوری آینده آن کشور اعلام کرد. او اوراق کاندیداتوریش را روز سه‌شنبه در شرق شهر بنگازی به مسئولین انتخاباتی تسلیم کرده و تصمیمش را در یک نوار ویدیویی داشته است. اعلامیه خلیفه حفتر پس از آن صورت می‌گیرد که سیف الاسلام قذافی، پسر معمر القذافی رئیس جمهور فقید لیبیا، روز یکشنبه حضورش را در انتخابات ریاست جمهوری لیبیا اعلام کرد. خلیفه حفتر رهبری یک گروه نظامی خود ساخته را از سالها به این سو در شرق لیبیا به عهده دارد. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه خواستار آزادی دو کارمند آن سازمان شد که در اوایل ماه جاری توسط شورشیان حوثی یمن بازداشت شده بودند. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که هفته گذشته سوی مقامات ارشد این گروه اطمینان داده شد که این دو مردی که هر دوی یمنی هستند آزاد خواهند شد. این مقام ملل متحد افزود که کارمندان سازمان ملل متحد نباید خودسرانه بازداشت شوند. درخواست برای آزادی این کارمندان پس از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده آمریکا نگرانی‌های مشابهی را در مورد گزارش‌های از بازداشت کارمندان سفارت این کشور توسط حوثی‌ها در صنعا که قبل در آنجا کار می‌کردند ابراز داشت. در حال حاضر سفارت آمریکا در صنعا بسته است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در 9 نوامبر به خبرنگاران گفت که تلاش‌های دیپلماتیک منجر به آزادی اکثر کارمندان بازداشت شده گردید، اما برخی از آنها هنوز هم در قید هستند که تلاش‌ها برای آزادی آنان ادامه دارد. تا هنوز حوثی‌ها در این مورد چیزی نگفتند. مقامات ارمنستان روز چهارشنبه گفتند که ده‌ها سرباز ارمنی در پی تازه‌ترین درگیری‌ها در سرحد با جمهوری آذربایجان اسیر یا مفقود شدند. بر اساس بیانیه وزارت دفاع ارمنستان، 13 سرباز ارمنی توسط نیروهای جمهوری آذربایجان اسیر و 24 نظامی دیگر ارمنی مفقود شدند و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست. این بیانیه می‌افزاید که یک سرباز ارمنی در این درگیری کشته شد. اروین میگوید که پس از مذاکرات با مسکو این درگیری متوقف شده است. این دو کشور که سابق بخش از اتحاد جماهیر شوروی بودند یک دیگر را به خاطر شروع تازه ترین درگیری مسئول دانستند. پس از جنگ 6 هفته‌ای سال گذشته بر سر منطقه نگارنو قرباخ تنش‌ها میان دو کشور همسایه بالا بوده است. انتونیو بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز گفته است که واشنگتن از گزارش‌های مربوط به درگیری‌ها عمیقا نگران است و از هر دو طرف خواست تا به طور مستقیم و سازنده برای حل و فصل همه مسائل باقی مانده از جمله تعیین سرحدات تا عمل کنند. سازمان دکتران بدون سرحد میگویند که اجساد 10 تن در بدنه یک کشتی چوبی مزدحم در آبهای لیبیا پیدا شده است. از این کشتی که گفتم ایشا 13 ساعت در آب سرگردان بوده است، 99 مهاجر نیز نجات داده شده است. این گروه امدادرسان گفته است که قربانیان ممکن در اثر ازدحام خفه شده باشند. کشتی نجات که توسط سازمان دکتران بدون سرحد فعالیت میکند روز گذشته در جریان نظارت در آب سیگنال های تاییدی از این کشتی مملو از مهاجرین را دریافت کرد. اکنون در این کشتی 186 نفر سوار است که جوانترین مهاجر نجات داده شده از آب در این کشتی یک کودک 10 ماهه می باشد. مقام های محلی روز چهارشنبه گفتند که مردان مسلح ناشناس کم از کم 25 تن را در جنوب غرب نایجر در سرحد با مالی کشتند. بر اساس گزارش ها درگیری های مسلحانه برای ساعت آ قبل از رسیدن نیروهای امنیتی ادامه یافته بود و یک مقام امنیتی گفته است که تنها یک از این مهاجمان زنده مانده است. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. و هند در تلاش ها برای مبارزه با آلودگی هوا در شهر دلی مسدود ماندن مکاتب را تمدید کرد و فعالیت 5 مرکز تولید انرژی را نیز متوقف نموده است. شهر دلی جدید یکی از شهرهایی است که آلوده ترین هوا را دارد و فعالیت مراکز تولید انرژی در همه این شهر و دود موترها باعث آلودگی هوای این شهر شده است. ارزیابی کیفیت هوا در این شهر نشان می دهد که با سرد شدن هوا آلودگی هوا تا حد افزایش یافته است که برای افراد سالم نیز با تهدیدهای صحی همراه خواهد بود. مشکل آلودگی هوا در دهلی جدید که دارای 20 میلیون نفوس است در طول زمستان بیشتر می شود. این بود مشروع خبرها تا این لحظه. از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
رکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. صدها مهاجر و شمول زنان و کودکان امروز از کمپ‌های سرد در مرز بلاروس با پولند با یک انبار بزرگ منتقل شدند. شماری از این مهاجران میگویند که با آینده نامعلوم مهاجران و نمیدانند که آیا به کشورشان عودت داده میشوند یا خیر. در این حال شماری از پناهجویان افغان که اخیراً با عبور از مرز بلاروس خود را با پولند رسانیدند میگویند که مهاجرین در مرز بلاروس با پولند در وضعیت بسیار بدی به سر میبرند. این گزارش را یلدا بکتاش به توجه میرساند.
برای بسیاری از مهاجرین، از جمله افغانهایی که به امید عبور به سمت اتحادیه اروپا خود را به مرزهای بلاروس با پولند رساندند، هوای سرد منطقه و تنش در مرز این سفر را پرمخاطره و دشوار ساخته است. دو پناهجوی افغان که پس از تحمل سختی‌های زیاد سرانجام موفق شدند خود را به پولند برسانند میگویند که چاره جز انتخاب این راه پرخطر نداشتند.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان چاره جز ترک وطن خود نداشتیم، زیرا پدر و مادرم برای حکومت پیشین افغانستان کار میکردند. ما به طور مداوم با تهدید طالبان روبرو بودیم. آنها از هر فرصتی برای تهدید ما استفاده میکردند و میگفتند که اگر ما را پیدا کنند یا محل زندگی ما را بیابند ما را خواهند کشت. برای همین ناچار به ترک افغانستان شدیم و نمیتوانیم به کشور خود برگردیم.
تشدید بحران اقتصادی در افغانستان از دلایل دیگر است که پای پناهجویان افغان را به مرز بلاروس با پولند باز کرده است.
زندگی در افغانستان بسیار سخت و دشوار است. برای همین میخواهم در اروپا زندگی کنم. کل اعضای خانواده من بیکار هستند. پدر و مادرم هر دو بیکارند. من پسر بزرگ خانواده هستم و سه برادر و یک خواهر دیگر هم دارم که همه بیکار هستیم. نه کار داریم و نه پول. هیچ چیز نداریم. دلم میخواهد بیاموزم. دلم میخواهد در اروپا درس بخوانم و این همان چیزی است که واقعا میخواهم.
این دو پناهجوی افغان که نخواستند نامشان فاش شود در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که وضعیت مهاجرین در مرز بلاروس با پولند بسیار وخیم است و اغلب حتی به آب و غذا نیز دسترسی ندارند.
هوا جنگل به شدت سرد است. هوا خیلی سرد است. تا یه مدتی که آنجا بودیم حتی آب برای آشامیدن نداشتیم. ما 4 روز آنجا بودیم و شرایط بسیار بدی داشتیم. پاهایم بی‌حس شده بود و کار نمی‌کرد. شرایط بسیار سختی بود. به دلیل سرمایه بیش از حد در 24 ساعت اول که آنجا بودیم فقط توانستیم 1 یا 2 ساعت بخوابیم. هوا به شدت سرد بود. ما آتش درست کردیم اما آب و غذا نداشتیم. وضعیت بدی بود.
یک دکتر پولندی که در شفاخانه در 50 کیلومتری مرز پولند با بلاروس با وضعیت این پناهجویان افغان رسیدگی میکند، وضعیت مهاجرین در جنگل‌های نزدیک مرز پولند با بلاروس را رقتبار توصیف کرده است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایران با اثرگیری مذاکرات هسته‌ای پس از 5 ماه وقفه موافقت کرده است. اتحادیه اروپا که این مذاکرات را هماهنگ می کند اعلام کرد که همه شرکت کنندگان برای دور 7 مذاکرات در 29 نوامبر در ویانا ملاقات خواهند کرد. آنها در مورد بازگشت متقابل ایالات متحده و ایران با پابندی به برنامه جامع اقدام مشترک یا JCPOA مذاکره خواهند کرد. ایالات متحده و متحدان اروپایی آن در گروه 5+1 اخیراً از ایران خواستند که فرصت را غنیمت شمرده و به تلاش با حسن نیت برای پایان دادن به مذاکرات به صورت فوری بازگردد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در بیانیه مشترک گفتند این تنها راه مطمئن برای جلوگیری از تشدید تشنج خطرناک است که به نفع هیچ کشوری نیست. این 4 رهبر با نگرانی شدید و فزاینده خاطر نشان کردند که ایران سرعت گام‌های هسته‌ای تحریک آمیز خود را از جمله تولید یورانیم غنی بالا و فلز یورانیم غنی شده را تسریع کرده است و ایران همکاری و شفافیت با اداره بین المللی انرژی اتمی را کاهش داده است. این چهار رهبر متحد شدند که اطمینان حاصل کنند ایران هرگز نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری با تمایل ایران برای بازگشت به مذاکرات اذعان کرد. وی گفت ما معتقد هستیم که میتوانیم به سرعت به تفاهم در مورد بازگشت متقابل و پابندی و برجام از طریق انجام تعداد نسبتا کمی از موضوعاتی که در پایان ماه جون و در پایان دور ششم باقی مانده بود دست یابیم. وی ادامه داد اما ما همچنین به صراحت گفته ایم زمان این مکس طولانی شده است. این پنجره فرصت برای همیشه باز نخواهد بود، به ویژه اگر ایران به اقدامات تحریک‌آمیز هسته‌ای ادامه دهد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت ما مطمئناً امیدوار هستیم وقتی هیئت ایرانی در اواخر این ماه به وینا باز می‌گردد آنها آماده مذاکره سری و همچنین با حسن نیت هستند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
وزارت خارجه حکومت طالبان طی نامه عنوانی اعضای کانگریس ایالات متحده گفته است که اجرای کامل توافقنامه دوحه میتواند فصل جدیدی را میان ایالات متحده و حکومت طالبان بگشاید و خواستار از سرگیری مذاکرات و رفع انجماد سرمایه های افغانستان شده است. این در حالی است که با وضعیت بد اقتصادی در افغانستان ملل متحد ماه گذشته صندوق وچی را به هدف رساندن کمک به گونه مستقیم به خانواده های نیازمند ایجاد کرد و کشور نروژ با تعهد کمک 23 میلیون دلاری به بودجه ملل متحد از کشورهای جهان خواست تا با فراهم آوری پول نقد به افغانهای نیازمند با ملل متحد کمک کنند. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد تعامل سیاستهای جهانی نسبت به افغانستان و عواقب ناشی از آن با دکتر ادریس رحمانی تحلیلگر امور سیاسی در ایالات متحده انجام دادم که اینک پیشکشتان می‌گردد.
جناب دکتر رحمانی، نخواست اگر در مورد پیشینی روابط ایالات متحده و افغانستان روشنی بندازند که چگونه تا حال به پیش رفته؟
افغانستان امرای ایالات متحده امریکا گذشته بسیار پرفراز و نشیب داشته. از اولین نامه دیپلماتیک ولی خان دروازی گرفته زمان امان الله خان تا آخرین که امرای رئیس جمهور غنی بود پیوسته بسیار بسیار عام یک روابط بسیار در فراز و نشیب بوده. گاهی در بعضی مواقع زمان روابط بسیار خوبه و بعضی مواقع زمان چنان برهم خورده که برای یک دهه و قدرها امریکایی ها اساسا کدام نمایندگی دیپلماتیک در افغانستان نداشتن. بنابراین در کل ما روابط امریکا را برای افغانستان در طول تاریخش یک روابطه ممتد نمیبینیم، یک روابطه گسسته و پیوسته در فراز و نشیب میبینیم.
و در حال حاضر دکتر، استدلال شما از فرستادن نامه وزارت خارجه حکومت طالبان عنوانی کانگریس ایالات متحده چی است؟
خب ما فکر میکنم طالب ها دلیل بسیار اساسی برای روان کردن مکتوبی است که هر روز بیشتر و بیشتر متوجه میشن که بدون امکانات مادی امکان ندارن دولت بکنن و امکانات مادی یک کشور فقیر مثل افغانستان تنها از یک کشور می که ای پول داشته باشه و دومی که علاقمند باشه یا سخاوت و اطلاع همکاری داشته باشه. حال طالب ها احتمالا در آغاز فکرشان این بود که کشورهایی که تا به حال کمکشان کردن در مقابل امریکایی ها به جنگن مثل روس ها، چینی ها، ایرانی ها احتمالا بعد از رسیدن به قدرت هم کمکشان میکنه، ولی ده ماه گذشته برایشان درس داره که متوجه شدن که احتمالا امکان پذیر نیست و ناچار هستن دوباره هم روی امریکایی ها روابط ایجاد بکنن تا بتونن به قدرتشان دوام بدن. فکر میکنم امی دلیل اصلی است که میخوان دوباره روابط برقرار بکنن.
برمیگردیم به سیاست های کنونی در قبال افغانستان که چی عواقب به بار خود آورد و آیا مشکل افغانستان به این شکل رفع شده میتونه که حکومت ها دور زده شن و نظم و نسق و هماهنگی از بیرون صورت بگیره؟
تا فعلا پالیسی رسمی حکومت امریکایی است که با طالب ها در تعامل نمیشد الهی که به تمام وعده هایی که یا موادی که در توافقنامه دوحه آمده به اصطلاح گردن بگذارن و رعایت بکنن. فکر طالبایی است که اگر مثل جریان مذاکره واره فکر میکنن اگه کم فشار بیارین یا به اصطلاح کلشقی بکنیم انوز هم ممکن است امریکایی ها به نر از اشکال حرف ما را گوش کنن. من فکر میکنم ججال نمیست. از او خاطر تا به حال دولت موقف رسمیش ایش که خب بردم افغانستان ممکن کمک کنیم از طرق مختلف ولی که نه دولت افغانستان هم کمیدی برسیم نمیشتادی وقت برسیم نشد کمک هم نمیده. منتها تصور من این است طالب ها دیر یا زود متوجه خواهد شدن که به این شکل نخواهد شد. احتمالا هر دو طرف کوشش میکنن حد نهایت حوصله دیگر تجربه بکنن. در نهایت یک طرف خواهد پذیرفت. حد من است که امریکایی ها در صورت طالب ها خصوصا در قبال حقوق زن ها و حقوق دیگه مردم افغانستان و آزادی های سیاسی و دستاوردهای 20 سال گذشته دوباره عقب نشین نکنن احتمالا دولت هم به رسمیت شناختنشون برشون بسیار زیاد مشکل بشه همچنان اروپایی ها و چانس زیاد است که طالب ها ناچار شوند مثل که چند روز پیش اعلان هم کردن که احتمالا شروع میکنن از ایجاد یک دولتی که بنیاد وسیع تر داره و بعد از اون میرن بیشتر به طرف تمام مسائل دیگه احتمالا شاید ناچار شوند قانون اساسی ایجاد بکنن بعضی از اصلاحات برن تا غربی ها تا حدود به رسمیت بشناسیشون. برای دفعتن من فکر میکنم فکر طالب هم هست فکر امریکایی ها میست که منتظر هستن طرف مقابل به زونو در بیاره.
به نظر شما چی شود تا می روابط بهبود پیدا بکنه و مذاکرات صورت بگیره؟
من فکر میکنم برای پالیسی حکومت بایدن با در نظر داشت تمام به اصطلاح دیابی هایی که شد برای برآمدن از افغانستان با وجودی که طالب ها گفته بودن که کارا رو نمی کنیم ولی نهایت کردن و حکومت بایدن نسبتا در سطح دنیا سرافکنده شد با در نظر داشت دیگه ها چانس از اینکه حکومت هنوز هم برای امرای طالب ها صحبت بکنن بسیار کم هست. قرار نبود خروج امریکایی ها به شک بشه که برای امریکایی ها یک رسوایی خصوصا برای نمی حکومت امریکا یک رسوایی سیاسی شد ولی طالب ها خواسته نخواسته ای کار کردن حکومت بایدن بسیار زیاد به چالش کشیدن. حال حد من این است که تا وقتی حکومت بایدن جریان داره چانس از این که طالب ها دیگه چانس بدن بسیار زیاد کم است. اما حکومت بعدی اگر ریپابلیکن ها بهن جمهوری خواه در اون صورت باز هم یک فرصت پیدا میشه و ما زیاد حد میتونم که بین حال تا حکومت بعدی امریکا اوقدر نتایج زیاد ملموس از بهتر شدن روابط طالبا با حکومت امریکا نخواد ببینیم.
صدای شما صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
مایکل اوهنلان کارشناس ارشد و عامل تحقیقات سیاست خارجی در مؤسسه بروکینز ایالات متحده میگوید برای اینکه گروه طالبان از لحاظ دیپلماتیک به رسمیت شناخته شوند بخشی از پولهای افغانستان و همچنان کمک‌های بشر دوستانه باید به موقع و دسترس قرار گیرد. توجه نمایید به مصاحبه از همکار ما ژیلا نوری.
به نظر شما دیپلماسی ایالات متحده در سطح منطقه‌ای تا چه حد برای حل مسئله افغانستان کمک خواهد کرد؟
فکر میکنم ما بارها برای آوردن رهبران کلیدی منطقه تلاشایی داشته ایم تا آنها روی توقعات ما از طالبان موافقت کنند و طالبان را به عنوان حکومت رسمی افغانستان بشناسند. آنها بتوانند به پول افغانستان و همینطور به کمک‌های بشری در وضعیت زمستان سرد و قحطی دسترسی پیدا کنند. به دلیل خشکسالی گرسنگی افزایش یافته است و کمبود غذا و از سوی دیگر کووید 19 باعث ایجاد مشکلات شده است. به خاطر رسانیدن کمک‌های بشری در زمستان شدید به نوعی توافق نیاز است. همکنون اکنون ما تا حدی روی کمک‌های تعهد شده برای افغانستان کار می‌کنیم، اما مکانیزم خوب در داخل کشور نداریم. اکثر بنیادهای غیر انتفاعی نمی‌دانند که بمانند و کمک کنند یا خیر، و برخی دیگر کارمندان خود را از کشور خارج ساختند. هیچ راه دیگری برای طالبان وجود ندارد که به حساب‌های حکومت قبلی افغانستان دسترسی پیدا کنند، و همین خاطر پیش‌بینی می‌کنم که آنها در وضعیت بسیار بد قرار خواهند گرفت و این پیام مهم است برای آنها رسانیده شود. و مسئله مهم دیگر این است که جنگجویان القاعده یا داعش در خاک افغانستان داخل نکردند، و این مسئله کلیدی است که تا حدی نیاز به مذاکره و گفتگو با طالبان دارد. واضحاً که ایالات متحده حتی از راه دور برای نظارت از وضعیت افغانستان وقت زیاد صرف می‌کند، اما بر علاوه ما باید برای کار با طالبان تلاش‌ها را ادامه دهیم تا گاهی معلومات تبادله کنند و مکانیزم‌های متنوع و راهکارهای مناسب برای آن در نظر گرفته شود. شاید کشورهایی مانند پاکستان و روسیه بتوانند جزء این دیالوگ‌ها باشند تا کمک نمایند، به خاطر که برخی اوقات آنها از راه‌های ساده‌تر نسبت به ما با طالبان در تماس هستند. و همین خاطر این مسئله اجندای سفر است که در این مورد صحبت شود، به خاطر که در این مرحله هماهنگی با سایر کشورها بسیار مهم است.
مردم افغان نگران وضعیت امنیتی در کشور هستند و مشاهد افزایش حملات در افغانستان هستیم که باعث کشته شدن افراد بی‌گناه می‌گردد. طالبان هم ادعا می‌کنند که از مردم محافظت می‌کنند. به نظر شما طالبان توانایی تامین امنیت مردم و مبارزه با شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان را دارند؟
خب هیچ کس نمیتواند مانع داعش در افغانستان گردد. به عبارت دیگر کسی جلوی فعالیت‌های جنگجویانه و بمب‌گذاری و حملات آنها را در نقاط دوردست افغانستان گرفته نمیتواند. جلوگیری از همه این فعالیت‌ها بسیار دشوار است و کاملا مانع آن شده نمیتوانیم. ما نیز مانع آن شده نمیتوانیم. با آنکه با اردوی 300 هزار نفری افغان و نیروهای امنیتی ما همکاری هم داشتیم، شما هم از طالبان انتظار معجزه را نداشته باشید. از سوی دیگر ممکن حملات بزرگتر به مراکز کلیدی با جمعیت زیاد مردم انجام دهند و مناطق شهری کلیدی را هدف قرار دهند، و شاید آنها بخواهند پناهگاه‌های خود را بسازند و طالبان ممکن بر علیه آنها اقدام کنند و شاید این کار را بکنند، به خاطر که آنها از داعش متنفر هستند و شاخه خراسان داعش دشمن آنهاست. تا حدی طالبان این مسئله را به اثبات رسانیدند و آنها استخبارات خوب و حضور در سراسر کشور دارند. فکر میکنم آنها ممکن جلوی خشونت‌های داعش را بگیرند، اما باید واقع بین باشیم که ناتو و ایالات متحده نتوانست جلوی آنها را بگیرند.
ایالات متحده و طالبان چی نفوذ دارد که بتونه آنها را وادار کند که در مبارزه با دهشت‌افکنی با ایالات متحده همکاری کنند و نگذارند که افغانستان با پناهگاه امن گروه‌های دهشت‌افکنی مبدل گردد؟
ما بر طالبان نفوذ زیاد داریم تا طالبان به معیارهای حقوق بشر احترام بگذارند، و طالبان باید به میل خود این کار را بکنند. بنابراین این یک نفوذ مختلط ایالات متحده است، اما طالبان هم باید این را بخواهند و کمی بیشتر تلاش به خرج دهند تا به عنوان یک حکومت مؤثر در افغانستان باشند. به نظرم طالبان تا حدی میخواهند در تقویت اجتماعی، تقویت اقتصاد کشور در مقایسه با سالهای 1990 بدون برگشت به قرن هفتم موفق‌تر جلوه کنند. تا اکنون نفوذ ما به علایق آنها تا حدی روی هم قرار گرفته است که میتواند تعهد آنها بر رعایت اساسات حقوق بشر باشد. شاید آنها نگذارند زنان در عین پوانتون‌ها با مردم دست بخوانند. به طور مثال زنان میتوانند جدا از مردان دست بخوانند یا کار کنند، یا شاید آنها را وادار به پوشیدن لباس خاص کنند. در قسمت مبارزه با دهشت‌افکنی طالبان تمایل زیاد به شکست دادن گروه داعش دارند. سوال دشوارتر این است که این گروه القاعده است یا شبکه حقانی، به خاطر که حقانی خود را القاعده میگوید، یا جزء طالبان هستند یا با هم وابستگی دارند. به این معنی که واقع بینانه نیست که انتظار داشته باشیم همه روابط را قطع کردند، اما ما باید مطمئن شویم که حکومت طالبان در تنظیم گروه‌های دهشت‌افکنی هیچگاه کمک نمی‌کند تا آنها بر علیه غرب از خاک افغانستان در حمایت القاعده حملات انجام ندهند. و این مسئله نیاز به استخبارات مهم دارد، به خاطر که آگاه شدن از برنامه‌ریزی‌ها از راه دور مشکل است. ما کسی در داخل افغانستان نداریم، به همین خاطر باید ما بیشتر از توانایی‌های ماهواره‌ای استفاده کنیم. با افراد مختلف در داخل افغانستان به تماس شویم. ما از بهترین طرق می‌خواهیم طالبان را آگاه بسازیم که ما از نزدیک فعالیت‌های آنها را نظارت می‌کنیم و از این طریق ما بر آنها نفوذ داریم، به خاطر که اگر آنها با القاعده همکاری کنند ما علیه آنها حملات نظامی انجام می‌دهیم. از دیدگاه من این مسئله فقط مربوط به کاهش کمک اقتصادی یا شناخت دیپلماسی نیست. اگر این راه‌ها قطع شوند ما بار دیگر در جنگ هستیم و طالبان باید بدانند که این یک موقعیت بسیار روشن است.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا هفته شام به وقت کابل ادامه دارد. تا چهار ساعت هفت شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت قایم بود، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روزتان بخیر. خداوند یار و یاور شما.